آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 3 می است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 31 می تکرار و پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. پرونده هفت امام خطیبی متهم به پیروی به اخوان المسلمین در ولایت سغ به دادگاه رفت. در نبردهای شدید در ولایت هلمند افغانستان بیش از 50 افسر پلیس کشته شدند. وزیر داخله قرقیزستان استعفا داد. مشروع خبرها. دادگاه شهر بوجان غفورو در روزهای نزدیک به محاکمه پرونده هفت امام خطیب مسجدهای مرکزی و جامعه ولایت سغ شروع میکند. این هفت امام مقصود اورونوف از کانیبادام، عبدالجمیل یوسفی از بوجان غفورو، سلیمان بولتیف از قیروقوم، عباس عبدالرحمنوف و حسین تختایف نیز از مسجدهای کانیبادام، حمزعلی سلطانوف از مسجد تقوی شهر خوجند و مهدی بولتیف از نوگلیم اسفره در ماه مارس با اتهام تبلیغ عقیده های سازمانی در تاجیکستان نامنوی اخوان المسلمین در بازداشت قرار دارند. فیضی نیسا واحدو و وکیل مدافع سلیمان بولتی روز 3 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همه این هفت روحانی بر اساس ماده 37 کدکس جنایی یعنی عضو در سازمان ممنوع مذهبی عیب دار می شوند و با آنها از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. در نبردهای شدید دو روز آخر در ولایت جنوبی هلمند ده ها تن از نیروهای پلیس افغانستان کشته شدند. فرمانده پلیس هلمند اسمت الله دولزایی گفت بیش از 50 افسر پلیس جان باختند. اینات الله غفوری رهبری اداره بهداشت ولایت گفت بیش از 50 زخمی اکثرا از نیروهای امنیتی به بیمارستان ها انتقال داده شدند. جنگجویان طالبان بنا به خبرها چند پاسگاه امنیتی در نواحی نهر سیراج، گریشک و نودالی را به دست آوردند. هلمند تا سال گذشته یک جبهه عملیاتی اساسی جنگجویان طالبان بود. این جنبش چریکی سالها بود تلاش دارد حکومت را در کابل براندازد. یک مقام بلندپایه ترکیه گفت ترکیه و روسیه مشکلات حل نشدنی ندارند و بنابر پیشبینی او روابط دو جانبه مسکو و انکاره در کوتاه مدت برقرار خواهد شد. نومان قورتولموش معاون سروزیر و سخنگوی حکومت روسیه روز 3 می در یک نشست خبری در انکاره همچنین گفت یگان کشور نباید روابطش را با یک کشور دیگر قربانی کند. روابط انکاره و مسکو در پی سقوط هواپیمای جنگی روسیه از سوی ترکیه در نوامبر سال 2015 وارد تنش شده است. مقامات نظامی عراق از آغاز حمله به شهر فلوجه خبر دادند. خبرنگاران میگویند روز 3 می از محله نایمیه در جنوبی فلوجه صدای تیر و توپ به گوش میرسید. باور میرود که در این شهر اکثرا سنی نشینی واقع در حدودی 70 کیلومتری غرب بغداد که تحت نظارت سازمان دولت اسلامی قرار دارد تقریبا 50,000 ساکنانش درماندند. عملیات فلوجه از سوی نیروهای امنیتی عراق روز 23 می آغاز یافت. فلوجه ماه ژانویه سال 2014 نخستین شهر عراق بود که از سوی دولت اسلامی تصرف شد. دولت اسلامی یک سازمان تندگرای مذهبی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اوتانبویف استعفای وزیر امور داخلی ملیس تورغانبویف را پذیرفت. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روز 3 می گفت اوتانبویف رهبری پلیس بیشکک قشقر جونوشالیف را اجرا کننده وظیفه وزیر داخلی تعیین کرده، از کابینه وزیران خواست که نامزدی او را بپذیرد. دلیل های استعفای تورغانبویف که از سال 2014 وزیر داخلی بود آورده نشده است. ادامه اخبار. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی طرح بازسازی آوار قصر دارالامان را تصویب کرد. بسیاری از بناهای از جنگ شهروندی آسیب دیده کابل را علکه برقرار کردند، ولی این قصر واقع در تپه های اطراف پایتخت افغانستان تا حال خراب باقی میماند. اشرف غنی روز 3 می در دارالامان گفت
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم داره تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری های تاریخی بوده حل کنه.
برای بازسازی قصر دارالامان از 16.5 تا 20 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. و شورای علمای مرکز اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان روز شنبه در یک جلسه است که در شهر خوجند برگزار شد، روز دوشنبه 6 ایون را به حیث روز آغاز رسمی ماه شریف رمضان مقرر کرد. شورای علما در این نشست همچنین صدقه فطر را 5 سومانی، نصاب زکات را 17400 سومانی و حجم زکات از این مقدار دارایی را 435 سومانی معین کرد. همچنین برای آنهایی که عذر شرعی دارند وکیل ایسام برای سیروس در حد 600 سومانی برآورد شده است. رمضان ماهی برای مسلمانان مقدس است که در طول آن مسلمانان از سری صبح صادق تا رسیدن شام از تناول غذا، نوشیدن آب و اعمال بد چون غیبت و بدگویی، لفظ و رفتار قبیح و امثال این پرهیز میکنند. امسال ماه رمضان با تاجیکستان در عین اوج گرما و در روزهای دراسترین سال فرا میرسد.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری شام دوشنبه 3 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکرارن پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. بوی زهراگین گل، بیهوش شدن 11 خواننده مکتب در روستای سفیانی وحدت. تاجیکستان در لابلای جنگ های اطلاعاتی، اما با حقوق انسان چی باید کرد؟ اخراج بیش از 5500 مهاجر از مسکو در ظرف 20 روز اخیر، شرح رسمی پلیس و نظری یک حامی حقوق و راه هایی که جوانان تاجیک را به چاه افراد می برند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند علت بیهوش شدن 11 خواننده مکتب در دهه سفیانی وحدت غالبا بوی گل است، ولی با گفته طبیبان این تنها برداشت مقدماتی است و خلاصه نهایی را در این باره تفتیش قضیه خواهد گفت. 11 خواننده مکتب رقم 104 روستای سفیان روز جمعه از هوش رفتند و والدینشان میگویند که تا حال به خود نیامده‌اند و تشخیص آنها در بیمارستان های دوشنبه هنوز ادامه دارد. از این قبل درباره بیهوش شدن ده ها خواننده مکتب در ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان گزارش شده بود و مقامات گفتند که در آنجا علت داروی ضد پشه بوده است. جزئیات قضیه بیهوش شدن 11 طالب علم در روستای سفیانی وحدت را خبرنگاری آزادی میرزانبی خالق‌زاد از جای حادثه پیگیری و گزارش کرده است.
وقتی که ما به صحنه مکتب 104 دهی سوفیان آمدیم، دری آن همچنان بسته بود و تنها چند آموزگار تعجب زده در صحنه مکتب می ایستادند و می خواستند که به این سوال پاسخ بگیرند که چگونه از بویدن گل انسان بیهوش می شود. مقیم جمعایف، آموزگار این مکتب، با اشاره به گلهای صدبرگ در آمدگاه مکتب گفت که طلبه ها صبح بر وقت این گل را بویده با خود به صنف بردند و بعد چندی از هوش رفتند. وی گفت در یک مدت کوتاه 8 نفر بیهوش شد و معلمان آنها را زود به بیمارخانه انتقال دادند.
اما طلب ها اول یک دخترش هم بخشید، یک دخترش هم خیلی سر در بالای پرته ماندد، همین قسمی خواب رفتن باری، همین که دختر میگیم که خیلی بیدار شد طلب ها هوش نمیکنه دیگه، گریفتن آوردیم خوبش کردیم، با بود که دیمش هم بخشید، یا دیگهش با اومد، با غلطید عبینی، عبی خیلی رفتید، با ما یوره ای اولین رسندیم، دوغ ریختیم شد که دیگم خیلی بهبودی نشید، گردن شد همی خیلی میشود، با بودیم خوبش کردیم، با بود که با سهی موشی این شب همی خیلی اردم دکتری میکنیم، همی خیلی پیاری پاموش میکنیم که یکم چی نشید وقتی گر همی جیم معلیم ماشین دوره بچه هم خیلی چیز با بور کردیم ماشین ده با گفتیم که بیا بریم شد نشید با همون چور کسی در ماشین بور کردیم و یکیم رفتیم که در روح یا دیگرش غلطی ده پراکراتورا ای همه جا اومدن و قریب تمامی همید کرکنانی چی اومد ها بس نه نگیرسن میشتار ای چی کرشید همی خیلی گفتن باره هنمو سبابش هم نامعلوم.
این آموزگار با نظرداشت بیهوش شدن ده ها طلبه در مکتب خواجه غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق ناحیه شورآباد بعد کارکرد سنفخانه ها با داروی ضد پشه گفت که دهه سوفیان خاموشک و پشه ندارد و هیچ گونه داروی شیمیایی در سنفخانه ها و یا در اطراف مکتب استفاده نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید طلبه های مکتب بعد بویدن گل صدبرگ از هوش رفتند، ولی هنوز در این مسئله تشخیص دقیق انجام داده نشده است. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی به حفظ اجتماعی اهالی روز 3 می به آزادی علت مریضی طلبه ها را از بویدن گل دانست و گفت که علامت زهرآلود شوی و غذا در وجود طلبه ها پیدا نشده است. به قبل معاون وزیر تندرستی همه خوانندگان شب 27 می بعد تشخیص در بیمارستان شهر وحدت مرخص شده، دیگر کسی به طبیبان مراجعه نکرده است. وی گفت حالا این قضیه را مقامات انتظامی تحقیق دارند و جزئیاتش را دیرتر خواهند گفت. مشگان زیایوه طلبه صنف 10 که هنگام کمک به دوگانش سرش گیت شده به بیمارخانه آورده شده است میگوید که حالا وضعش بهتر است، ولی اگر زیر آفتاب براید سرش به سوزش می‌دراید.
بابا من دستم در کف جان بنده بس کشم صبح بودم سرم چه ترشید با بودن چکچم میگم سرم چه ترشید من لرزم میگیدم دستم کرد
میشگان از جایفا می افزاید که یک کارمند امور داخله که برای گرفتن بیانات آمده بود در وقت سوال جواب احساس ضعف کرد و به درد سر گرفتار شد. به گفته میشگانه دو همشیره شفقت نیز در وقت معاینه آنها سرگیج شدند. خیرالله غایبوف آموزگار دیگری مکتب صوفیان فرزند خود محمدالله طلبه صنف 10 همین مکتب را در حال به بیمارخانه پایتخت آورد که طبیبان محله نتوانستند سرگیج جی او را رفع کنند. حالت محمدالله همچنان وخیم بوده، او آزادانه راه گشته نمیتواند. همین طور از 11 طلبه مکتب صوفیان سلامتی 9 نفری آنها رو به بهبودی نهاده است و 2 نفری دیگر حالا در بیمارخانه رقم 4 پایتخت بستری هستند، ولی تا زمانی که این گزارش آمده میشد سبب بیهوش شدن طلبه ها هنوز تشخیص نشده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل، عکس و صدا و ویدیو در باره تاجیکستان. حتما به این خزینه، به این گنجینه سری بزنید و به صفحه دوستان آزادی بپیوندید. اما ما در ادامه مجله خبری پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. زید علی صدیق رئیس آژانس دولتی خاور روز 3 می در یک همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی در پایتخت تاجیکستان از جنگ به گفته اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه این کشور هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه از منفعت‌های تاجیکستان حمایت کنند. در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی صحبت بیشتر از مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان بود، ولی بحثی از همه گرم در اطراف مراعات آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور صورت گرفت. ادامه موضوع در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار آزادی در دوشنبه.
تأمین آزادی بیان و مطبوعات یکی از موضوعهای مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی بود که بحثی گرم را میان نمایندگان حکومت، سازمانهای جمعیتی و خود خبرنگاران به بار آورد. در مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی که با تشبث سازمان امنیت و همکاری در اروپا امروز 3 می در شهر دوشنبه برگزار شد، خبرنگاران رسانه‌های مستقل از محدودیت بی‌سابقه آزادی بیان و اندیشه در کشور شکایت کرده گفتند موقع تاجیکستان در ردبندی‌های بین‌المللی آزادی بیان به یک بارگی 30 بند پایین رفته است. خورشید عطاولا رئیس شورای وسایط اخبار عامه در یک سخنرانی در این همایش گفت دسترسی به اطلاع رسمی خیلی محدود شده است و از سوی دیگر خبرنگارانی که این یا آن مطلبی تنقیدی تألیف میکنند برای بازپرسی به مقامات قدرتی دعوت کرده میشوند. وی افزود
شانتاج و هم خطرهای پنهانی از جمله ثبت روابط محرمانه ژورنالیستان، دلیلهای مهمترین بیان کردن حقوق کسبی ژورنالیستان، دخالت در شرایط شخصی، بحثهای سوی و حبس ژورنالیستان میباشد. طبق معلومات منظمی در دوران سال آخر 9 حالت شکستن کاشت الکترونی، صحیفه ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است. یا اکثر حالت پیشروی انتخابات ها صورت می‌گیرد.
جنابی عطاولا میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته دست داشتنش بر شکستنی پشته خبرنگاران را رد میکند، ولی اخیرا تاجری معروف ایرانی بابک زنجانی اعتراف کرد که برای مقامات قدرتی تاجیکستان دستگاهی مقتدر گوش کردن گفتگوهای تلفنی را تقدیم کرده است. ابراز داشت خورشیدی عطاولا. اما نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان که نیز در این همایش شرکت داشتند، ادعاهای محدود شدنی آزادی بیان را در تاجیکستان به پایه خواندند. شرف کریمزاده، یک مسئول دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، گفت که در تکیه به هر گونه ردبندی‌های بین‌المللی نمی‌شود وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بها داد. وی افزود:
با این ردبندی‌ها تکیه کردن لازم نیست. و چون قید شد ردبندی ها از روی محکای گوناگون صورت می گیرد و برای چی این ردبندی یک بار تغییر یافت و همه ما معلوم است که این حادثه های یک سال اخیر است و وقتی که 300 رو با دیگر پدیده ها از جمله با حقوق آمیخته می کنند با حقوق انسان آمیخته می کنند البته نتیجه همین خیلی است و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان از پای این گونه نشانات ها نمی رود تا لحظه ای که باوری کامل نداشته باشد که این ردبندی ها واقع بینانه هستند.
کریمزاده میگوید که در اکثریت موارد محدود شدن دسترسی به سامانه‌های خبری که به گفته او برخی این حالت را محدود شدن آزادی بیان می‌شمارند، طبق قانون‌های کشور صورت می‌گیرد و آن را نشاید دلیل محدود شدن آزادی بیان پذیرفت. به گفته کریمزاده، هم قانون‌های بین‌المللی و هم داخلی به دولت تاجیکستان امکان دادند که به خاطر تأمین امنیت دولت، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود سازد. در ادامه این مکالمه سیدعلی صدیق رئیس آژانسی دولتی اطلاعاتی خاور از جنگی به گفته او اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه دولت تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه در طرفی کشور قرار بگیرند.
با نظرداشت روندهای کنونی باید سیاست ردکسیونی رسانه‌های تاجیکستان بازبینی شود. برخی از گروه‌های منفعت‌دار رسانه‌ها را برای مبارزه با دولت ملی تاجیکان استفاده کرده ایستادند. از این رو رسانه های تاجیکستان را ضرور است برای حمایت کشور از حمله های اطلاعاتی بیشتر اقدام کنند.
صدیقوف در ادامه سخنرانیش گفت کشورهایی که در جنگ اطلاعاتی مغلوب می شوند نمی توانند امنیتی دولت را تامین کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوع مربوط به حیات مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهیم. ریاست اموری داخلی شهر مسکو گفت در پی دو عملیات ویژه با نام‌های نیلگال 2016 و زاسلون 2016 که از 5 تا 25 می در پایتخت روسیه انجام شد، بیش از 14000 مورد پایمال شدن قانون‌های مهاجرت این کشور آشکار شده. در پی این دو عملیات بیش از 5500 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو روسیه بیرون کرده‌اند. در جلسه نتیجه‌گیری عملیات‌های نیلگال 2016 و زاسلون 2016 در ریاست پلیس مسکو که شامی 27 می دایر شده است، همچنین گفته شد که در جریان این دو عملیات حدود 2 کیلو مواد مخدر و تقریبا 180 میل سلاح نیز کشف و مصادره شده. 150 نفری را که تحت جستجو قرار داشتند بازداشت کردند. آناتولی یکونین رئیس پلیس مسکو نتیجه های عملیات را قناعت بخش نامید و گفت ماموران پلیس باید اکنون نیروی خود را به سمت های دیگری کار سفربر کنند.
عملیات ها را به صورت عموم قناعت بخش حساب میکنیم. نتیجه های به دست آمدن، کار زیاد انجام داده شد و حیات شخصی شدیدن کار کرد. ایدهای ماهی می را ما به طور شایسته پشت سر کردیم. از این رو تشکر به همه. آنهایی که خوب کار کردند باید قدردانی شوند و پیام من اکنون به همه این است که به رژیم معمولی کار برگردید.
در گزارش مرکز مطبوعات پلیس مسکو گفتن نمی شود که این 5500 مهاجر اخراج شده مشخصا از کدام کشورهایند، ولی گنادی گولیکوف معاون سردار ریاست امور داخلی مسکو گفت اکثر این مهاجران غیر قانونی از 2200 منزلی که غیر قانونی به مهاجران اجاره داده شده بود بازداشت شدند و به گفته او از این شمار در 1620 منزلش محض مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به سر می بردند. در نوار ویدیویی که مرکز مطبوعات پلیس مسکو نشر کرد نیز دیده می شود که از ده ها مهاجر در یک مکان دست که شده تنها یک نفر هنگامی بازجویی میگوید که از آذربایجان است، بقیه میگویند که از تاجیکستانند.
مشین از کجا پریاخدم؟
تاجیکستان.
آبی.
تاجیکستان.
آبی. Все из Таджикистана? Откуда вы?
Баҳром Ҳамроев, раҳбари созмони ПОМОШ, як созмони марказаш дар Москва, ки асосан ба муҳоҷирон ёриҳои ҳуқуқӣ мерасонад, рӯзи 3 май дар суҳбат бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ гуфт, аз шикоятҳои зиёде, ки дар шабу рӯзи ин ду амалиёт ба дасти онҳо мерасид, бармеояд, ки аксари боздошту ихроҷшудаҳо шаҳрвандони тоҷикистон ва узбекистонанд.
Действительно, вот это рейды идут, регулярно останавливают, я даже сам сталкиваюсь с таким задержанием.
Чун ин амалиётҳо дар шаҳру вилояти Москав пайваста идома доранд. Ман худам чандин бор шоҳид будам, ки муҳоҷиронро манъ мекунанд ва бор карда мебаранд, ҳатто онҳоеро, ки сабти номи қонунӣ доранд. Мо аз муҳоҷирони тоҷик ва узбек дар ин бора шикояти зиёд мегирем. Мавридҳое буд, ки ҳатто донишҷӯёнро аз қаламрави Русия бе ягон асос берун карданд. یک دانشجو از ازبکستان را سازمان ما از طریق دادگاه به زور خلاص کرده بود، ولی بسیاری ها را به ویران کردن قانون های مهاجرت با یگان بهانه خیلی خرد و ریزه عیبدار میکنند. برای مثال بهانه میارند که بیرون از محل ثبت نام رسمی اش دستگیر شده است، مگر مهاجر حق به یگان جای دیگر برای مثال به مهمانی رفتن را ندارد.
یعنی به یگان پرسیش و تنها به خاطر اجرای نقشه بازداشت و اخراج میکنند هزاران مهاجرا؟
وقتی مهاجران را پلیس بازداشت میکند و پرونده هایشان را به دادگاه میفرستد، در دادگاه عملا یگان پرسیش نیست. میگیرند و دسته دسته این بیچاره ها را به یگان بررسی محکوم به اخراج از قلمرو روسیه میکنند. دادرس نامی آنها را به نوبت میگیرد و حکمش را به دستشان میسپارد که شما اخراج شدید. تمام و سلام. اکثر این مهاجران برای ادوکات پول ندارند و حکم اخراجشان در دست، حتی نمیتوانند از این حکم شکایت برند.
اما تا کجا در پشت این عملیات ها سایه فساد دیده می شود؟
بول تاکی سوچه сотрудники полиции останавливают людей.
چون این حالت ها خیلی زیادند. بود حالتی که مامور پلیس مهاجر را منع میکند و میگوید که نامش در روی خط سیاه است، ولی اگر 10000 روبل بدهد میتواند بگردد. مهاجر به این پلیس پول میدهد، ولی بعد چند او را مامور دیگر منع میکند. ببینید، مقامات بازداشت بیش از 14000 مهاجر را در جریان دو عملیات اخیر تصدیق کردند، ولی در اصل باز هزاران مهاجر دیگر هم هست که بعد بازداشت با پرداخت پاره خود را از چنگ پلیس خلاص کردند. نظام فساد زده در مورد مهاجران خیلی خوب کار میکند. هر مقام ضد دخل از دادرس تا پلیس عادی که در کوچه از مهاجران پول میکند، از این دریای فساد ماهی خود را شکار میکنند.
примирительное решение суда заканчивается до простого полицейского, который вымогает у граждан деньги.
занозани рӯзи 14 май дар қабристони Хованский Москва, ки дар он 3 шаҳрванди тоҷик кушта шуданд, оё дар ин боздоштҳои густардаи ахири муҳоҷирон таъсире дошт?
البته عملیات های نیلگل 2016 و زسلان 2016 محض بعد این حادثه اوج گرفتند. رویارویی مهاجران تاجیک با گروه جنایی که میخواست آنها را حق بندد یک بهانه مناسب برای مقامات پلیس شد تا از حضور مهاجران به اصطلاح پاک کردن مسکو را گسترش دهند و در نتیجه بیش از 5,500 نفر را از روسیه بیرون کردند. میدانید من از تجربه خودم یک چیز را درک کردم که چنین حوادث را دانسته در مطبوعات بزرگ کرده در ذهن مردم احساس ترس از مهاجران را جا میکنند و به دنبال میبینید که عملیات بازداشت و اخراج مهاجران در این یا آن شهر روسیه سر شد.
تشکر بهرام همرویف بود، رهبر سازمان پوموش در مسکو که اساساً به مهاجران یاری های حقوقی میرساند. گراجدانسکی سادیس و یکی از سازمان‌های معروف حامی حقوق بشر روسیه اخیراً در یک گزارش مفصل در مورد اخراج مهاجران نوشت که دادگاه‌های روسیه برای بررسی و صدور حکم اخراج یا بیرون کردن یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف می‌کنند. به حساب خدمات مهاجرت وزارت شغل اهالی، حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان، تا 26 مارس سال روان شمار آن شهروندان تاجیکی که برای خطای سیاه روسیه افتاده از حق سفر به این کشور محروم شده‌اند به 330,000 نفر رسیده است. این تقریباً 3/1 ارتش فعلاً حدود 900,000 نفری مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تشکیل می‌دهد. از بس که مردکاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود، اخراج هر مهاجر تاجیک از روسیه به معنی است که دست کم یک خانواده از یک منبع مهم تامین زندگیش محروم می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در پایان مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس این جمهوری امامعلی رحمان هفته گذشته در یک نشست از تحصیل غیررسمی صدها جوان تاجیک در مدارس خارجی و گرویدن یک بخش آنها به گروه های تندرو از جمله از هلاکت 36 دانشجوی تاجیک در جنگ های خاورمیانه اظهار نگرانی کرد. چند سال پیش مقامات تاجیکستان در پی چنین یک سخنرانی رئیس جمهور معرکه گسترده ای را جهتی از مدارس مذهبی خارجی به وطن برگرداندن طالب علمان تاجیک به راه انداخته در پی آن گزارش داده بودند که هزاران نفر را پس آوردند. اما چی شد که باز صدها جوان تاجیک دیگر باره راه به سوی این مدرسه های به باوری برخی مقامات دوشنبه منبع گرایش جوانان به عقیده های افراطی را گرفتند؟ از دوشنبه خبرنگار آزادی مردانی محمد را میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش نخستین شورای ملی کار با جوانان کشور در روز شنبه 27 می از افزایش میزان جنایت در میان جوانان، تحصیل غیرقانونی آنها در کشورهای خارجی و شرکت برخی از این افراد در نبردهای سوریه و عراق ابراز تشویش نموده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان با 370 نفر جوانان اشاره کرده است که در مؤسسات تعلیمی دینی دولت‌های خارجی غیرقانونی تحصیل می‌کنند، با کشور برگردانده نشده‌اند. با گفته او از این جمله 36 نفر به گروه‌های تروریستی شامل شده و در نبردها در سوریه و عراق کشته شده‌اند. حالا این سوال مطرح است که پس از معرکه بازگرداندنی بیش از 3000 جوان تاجیک از مدارس اسلامی در مصر، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر اسلامی در سال 2010-2011 چگونه این افراد توانستند دوباره به این مدارس برگردند؟ کارشناسان میگویند که ممکن است تعداد واقعی دانشجویان تاجیک در مؤسسات تعلیمی کشورهای خارجی از رقمهای رسمی دولتی تاجیکستان به مراتب بیشتر باشد. به اعتقاد فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان، عمدتاً جوانان با بهانه دریافت کار به روسیه رفته و از آنجا از جانب گروه‌های مذهبی برای تحصیل در مدارس اسلامی تشویق می‌شوند. از این لحاظ مشخص کردن تعداد واقعی این گونه جوانان دشوار خواهد بود. با گفته جناب حادی‌زاده، وعده های مقامات تاجیکستان برای به تحصیل کار فرا گرفتنی بیش از 3000 جوانی که 6 سال قبل از مدارس کشورهای اسلامی برگشته بودند اجرا نشد. در پی مشکلات تحصیل، دریافت کار و خطر جلب اجباری برای خدمت در ارتش تاجیکستان، این افراد از طریق روسیه دوباره به مدارس کشورهای اسلامی برگشتند. در همین حال خدای بردی خالق نظروف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز دوشنبه 3 می بر رادیو آزادی گفت که امکان دارد از دانشجویان تاجیک در مدارس دینی کشورهای خارجی در کار تبلیغ ایده‌ها یا غایه‌های بیگانه در میان جوانان کشور استفاده شوند.
ما گفتیم که تحصیل اما جوانانی که غیر قانونی یعنی بدون اجازه دولت در کشورهای خارج تحصیل میکنند باید قطع شود بسید. یعنی نگذاریم که اینا خودشون میروند متاسفانه تجربه ندارند، حتما از اونا میتونند در آینده یعنی قرارداد استفاده شود.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نهادهای دخلدار و خانواده های جوانان خواسته است تا برای برگرداندن دانشجویان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارجی چاره های ضروری اندیشند. مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان، راه اندازی کارهای فهماندهی میان دانشجویان مقیم کشورهای خارج را از راه های مؤثر برای حل این مشکل ارزیابی کردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین روز دوشنبه 30 می بر رادیو آزادی گفت:
همین اصول یکم مؤثر شده است. مثلا پدر و مادری هم که در کشورهای خارجی خوانده شدند، کره فهماندهی میکنند، همون تلفنی قطعش مصاحبه میکنند، یک چند نفر را که برگشتند.
در یک سال اخیر 10 نفر دانشجویان تاجیک که به طور غیرقانونی در کشورهای خارجی تحصیل می‌کردند از این طریق به خانه‌های خود در ولایت ختلان و ناحیه اسفره ولایت سوخت بازگشتند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مقامات تاجیکستان از گرایش صدها جوان تاجیک از جمله دانشجویان به گروه‌های تندروی مذهبی. و شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام دوشنبه 30 می. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 31 می تکراراً پخش می‌شود. شما را در این مجله خبری از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.